نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما از رادیو فردا در مجله نیمه شب. رادیو فردا در آغاز نخستین ثانیه های چهارشنبه در ایران 21 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در این برنامه زنده در مجله نیمه شب که بخش های مختلفش رو هم کارنام برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف پس از دیدار با مقام های لبنان عازم سوریه می شود و بعد از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است آقای ظریف درباره موضوع های مختلف دو جانبه و تحولات منطقه‌ای، تروریسم و افرادگرایی و طرح جدید ایران برای کمک به رفع مشکل سوریه و توافق اخیر هسته‌ای رایزنی می‌کند. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیح اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامی در وزارت خارجه ایران میگوید علت به تعویق افتادن دیدار آقای ظریف از ترکیه عدم انطباق برنامه‌ها در این محدوده زمانی بوده و سفر او به ترکیه همچنان در اولین فرصت انجام خواهد شد. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. عادل الجوبر پس از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفت موضع عربستان در ارتباط با بحران سوریه تغییری نکرده و افزود که از نظر عربستان بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و عربستان در هیچ ائتلافی بر ضد داعش که بشار اسد هم در آن باشد شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که دو طرف به اثر اقدامات عملی برای فراهم کردن شرایط از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت سوریه و همه مخالفان به توافق رسیدند. دو مقام قضایی ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ارمنستان گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام قضایی پس از آنکه دادستانی استانبول حکم بازداشت آنها را روز دوشنبه صادر کرد از طریق گرجستان به ارمنستان فرار کردند. دادستانی استانبول این دو نفر را به ایجاد تشکیلاتی برای ارتکاب جرم و تلاش برای سرنگونی دولت با توسل به زور متهم کرده است. دولت ترکیه شمار زیادی از قضات و مقام‌های قضایی را به دست داشتن در طرح پرونده فساد مالی اطرافیان رجب طیب اردوغان به منظور بدنام کردن او متهم و از کار برکنار کرده است. ترکیه به دلیل اختلاف بر سر موضوع نسل‌کشی ارامنه در دوران عثمانی با ارمنستان رابطه دیپلماتیک ندارد. پارلمان عراق روز سه‌شنبه به اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی مثبت داد. حیدر العبادی این طرح را در میانه افزایش اعتراضات به کاهش فساد و هزینه‌های دولت ارائه کرده است. روز دوشنبه یکی از معاونان نخست وزیر استعفا داد و تحقیقات از او در ارتباط با فساد آغاز شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه گزارش‌های مربوط به درگذشت مبکرش را در زندان تکذیب کرده است. محمد علی طاهری در دادگاه انقلاب به جرم فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است. برخی از پیروان محمد علی طاهری در آمریکا به روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته بودند که آقای طاهری در ماه ژانویه آذر ماه امسال بر اثر شکنجه و اعتصاب قضا درگذشته، اما مقام‌های ایران از اعلام خبر آن خودداری کردند و بعداً برای پنهان کردن موضوع دادگاه حدود یک ماه پیش حکم اعدام او را صادر کرده است. وکیل آقای طاهری گفته است که قصد دارد از حکم اعدام تقاضای تجدید نظر کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست‌ها جنگ با آنها ادامه خواهد یافت. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در تلویزیون این کشور مشخصاً به حزب کارگران کردستان پکاکا اشاره کرد و گفت که این سازمان تروریستی قدر سیاست قبلی دولت را ندانست. رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که این گروه تلفات سنگینی را در حملات هوایی دو هفته اخیر ارتش ترکیه متحمل شده است. ارتش ترکیه اعلام کرد که در دو روز گذشته 17 بار به مواضع پکاکا در جنوب شرق این کشور حمله کرده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت عملیات موثری علیه گروه خلافت اسلامی و داعش انجام دادند. پکاکا دولت ترکیه را به هدف گرفتن این سازمان و همکاری با داعش متهم می‌کند.
متشکرم. اینا بهارمس بود، خبرها رو شنیدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران میتواند قدرت بیشتری در دنیا پیدا کند.
قضیه دشمنی ایران و آمریکا و همکاری‌هاشون در منطقه یک کار خیلی سختیه و مدت‌ها طول خواهد کشید.
وزیر نفت ایران دستور افزایش صادرات روزانه 500 هزار بشک نفت را داد.
بینی همه این است که در عرض 6 ماه آینده امکان بالا بردن تولید برای در حدود 300 هزار بشک هست.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی گفته است که اطمینان دارد در زمانی که ایران از برخی گفتار و رفتار دست بردارد، بلافاصله نفوذ و قدرت بیشتری در دنیا پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با شبکه خبری CNN هم گفته بود اگر روابط ایران و عربستان بهتر بشه، نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش آسان‌تر خواهد بود. از جان خاکساد بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با وبسایت رسانه‌ای مایک خواستار تغییر در سیاست و رفتار رهبری ایران و تغییر در گفتار و رفتار رهبران ایران در رویکرد نسبت به دیگر کشورهای جهان شد. باراک اوباما در این گفتگو که روز دوشنبه 19 مرداد ماه در وبسایت مایک منتشر شده، به پرسش‌های مصاحبه‌گر و همچنین چندین پرسش جوانان ایرانی داخل و خارج از ایران و همچنین جوانان اسرائیلی و آمریکایی پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از این گفتگو گفت: بارها گفتم که ایران کشوری است دارای مواهب فوق‌العاده زیاد، کشوری است با فرهنگی کهن و مردمی بسیار باهوش و با استعداد و من برای این مردم آرزوی خیر دارم. در داخل ایران باید گذار صورت گیرد، حتی اگر تدریجی باشد. گزاری که تیان درک شود که شعار مرگ بر آمریکا و انکار هولوکاست توسط رهبران ایران و تهدید اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب الله، گروهی که در فهرست تروریستی قرار دارد و کارهایی از این دست، به گفته رئیس جمهوری آمریکا از ایران در چشم بخش اعظم جهانیان کشوری طرد شده می سازد. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جینز در واشنگتن، نیز در گفتگو با رادیو فردا بر این عقیده است که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا، امکان آغاز ارتباط میان دو کشور برای حل مشکلات فراهم شده، به رغم سختی روندی که باید طی شود.
بعد 36 سال مرگ به آمریکا گفتن، دوستی کار خیلی سختیه. یعنی شما حتی اگه قلب کاخ سفید هم به دست بیارید، مردم آمریکا که تلویزیونشون رو روشن میکنن هر هفته و میبینن که تو تهران میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، خب واقعا برای آدم عادی در آمریکا این مرگ بر آمریکا رو جدی میگیرن، میگن اینا دشمنان خونین ما هستن. یعنی میخوام بگم قضیه دشمنی ایران و آمریکا و همکاریاشون در منطقه کار خیلی سختیه و مدت‌ها طول خواهد کشید، ولی شروع شدنش، خب میتونیم بگیم این توافق میتونه اولین نکته باشه که به راه همکاری در آینده برن.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفتگو با وبسایت مایک گفت: به شما قول میدهم در لحظه‌ای که ایران از این نوع گفتار و رفتار دست بردارد، ایران به خاطر وسعت، استعداد و منابعی که دارد، بلافاصله در چشم جهانیان نفوذ و قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد اگر ایران به عنوان بزرگترین کشور شیعه روابط بهتری با کشورهای با اکثریت سنی مثل عربستان سعودی برقرار کند، این امر میتواند تأثیر سودمندی بر منطقه داشته باشد و نتیجهش این خواهد بود که مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بسیار آسان‌تر شود. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی امنیتی جینز در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید:
اگر شما یک سیاستمدار عربستانی باشید، با مشکلاتی که عربستان داره، مشکلات امنیتی داخلی، داعشی که امروز داره در عربستان بمب‌گذاری میکنه، فقط دشمنی با ایران نداره، دشمنی با خاندان سعودی هم داره. یعنی کشور عربستان الان هم از نظر داخلی واقعا احتیاج داره که یه ذره کاهش بده به مشکلات خودش در جامعه خودش، و همین که در نظر صحنه بین المللی میبینی که نه، ایران داره بر میگرده به دنیا بعد چندین سالی که ایران از دنیا به قول خودمون خروج کرده بود یا اخراج شده بود به خاطر برنامه اتمیش. حرفی که من میخوام بزنم اینه که از دیدگاه عربستان سعودی اگر عاقل بخوان کار کنن، این لحظه خوبیه برای اینکه کاهش بدن به تنش‌هایی که در منطقه به وجود داره و به خصوص به رقیب بزرگشون ایران، و همین جام هست که ایرانیان باید اینو قبول کنن.
توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا این امید را در محافل دیپلماتیک جهان ایجاد کرده است که از راه دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی میتوان بر سخت‌ترین مشکلات فائق آمد.
10 دقیقه بامداد در تهران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های دستن در کار بهره برداری و صادرات نفت و گاز دستور داده صادرات روزانه نفت ایران را 500,000 بشکه افزایش بدهند. همزمان اعلام شده دولت آمریکا با صدور دستورالعملی به خریداران نفتی ایران اجازه میده پیش از اجرای شدن کامل توافق هسته‌ای و لغو تحریم علیه ایران از تهران نفت خام خریداری کنند. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی از نهادهای زیر مجموعه وزارتخانه خود خواستار افزایش سریع صادرات نفت شده است. به گفته بیژن عالی‌پور، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که از آن به عنوان بزرگترین شرکت بهره بردار نفتی ایران نام برده می‌شود، هم‌اکنون تمام برنامه‌های لازم برای افزایش تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز جنوب تدوین شده است و عملیات بازگشت به سقف پیش از تحریم در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه چند هفته پیش در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قادر است در مدت زمانی کوتاه صادرات نفت خود را افزایش دهد.
با همون برنامه‌ای که من گفتم که ما فوراً ظرف مثلا از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500,000 تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه یعنی کمتر از 6 ماه ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و ان شاءالله داشته باشیم.
به گفته وزیر نفت، میدان‌های نفتی ایران در موقعیتی هستند که بتوانند افزایش تولید و صادرات را ممکن کنند.
فارس جنوبی خب بزرگترین میدان مشترک گازی ماست و اگه تحریم‌ها برداشته بشه سریع‌تر میشه کار، نه اینکه ما قبلش هم نشسته بودیم تا اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. ما در واقع اصل کارمون در تولید نفت جدید روی میدان‌های نفتی، ما از میدان‌های غرب کارون که همین یاداوران هست، آزادگان هست، یاران هست، ما نزدیک 700,000 بشکه در روز میتونیم تولید کنیم. ما این برنامه رو 3 ساله دیده بودیم، در شرایط تحریم هم فکر کرده بودیم کار رو جلو ببریم.
پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم پاریس، به رادیو فردا میگوید شاید منظور وزیر نفت استفاده از نفت‌های انبار شده باشد.
برای اینکه بشه اظهار نظر کرد که واقعا امکان این وجود داره که تولید نفت ایران یک باره 500,000 بشکه افزایش پیدا بکنه، احتیاج به اطلاعات دقیق فنی از وضع کنونی میدانهای نفتی داره و من چون این اطلاعات رو ندارم نمیتونم دقیقا بگم که این امر امکان پذیر یا نه، ولی آنچه که تا به حال خوندم در نشریات مختلف بین المللی درباره نفت ایران، پیش بینی همه این است که در عرض 6 ماه آینده امکان بالا بردن تولید برای در حدود 300,000 بشکه هست، ولی بیشتر از اون میگم احتیاج به این داره که آدم بدون وضع میدانهای نفتی چیه. ولی ایران طی این چند سالی که تحریم ها بوده و نتوانستند نفتشون رو بفروشن، مقدار زیادی رو ذخیره سازی کردن در تنکرهای نفتی، نفتکش‌هایی که اجاره کردن. تعدادی از این نفتکش‌ها در خلیج فارس کنار بنادر ایران نگهداری میشه، تعدادشون در خاور دور در بنادر مختلفی که در حقیقت برای تخلیه نفت آمادگی دارن و بنابراین شاید ایران بتواند با فروش این ذخایر مقداری در حقیقت حجم صادراتش بالا ببره.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس نفت در تگزاس، هم بر این باور است که با توجه به وضعیت صنعت نفت ایران افزایش تولید و صادرات نفت زمانبر است.
جمهوری اسلامی حداقل 40 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این 1-2 سال اخیر داره که در کشتی‌های مختلف انبار کرده در خلیج فارس. اگر تحریم‌ها اینطور که گفته شده برداشته بشه، بعد از اینکه آژانس بین‌المللی تحقیق کرد و قبول شد و تحریم‌ها برداشته شد، آقای زنگره وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که در عرض همون هفته اول ما 500,000 بشکه اضافه میکنیم، در 1 ماه اول به 1 میلیون میرسیم اضافه میشه. ولی من فکر میکنم که اگر نفتی اضافه بشه برای فروش خواهد بود از اون نفتایی که انبار هست در کشتی‌های در خلیج فارس و توان صنعت نفت ایران فعلا تا زمانی که سرمایه‌گذاری نشه، قطعات عوض نشه، تکنولوژی جدید درش به کار برده نشه، نخواهد توانست از همین 2 میلیونی که فعلا تولید میشه، 2 میلیون و مثلا 3,000 بشکه و اینا بیشتر بشه و اون میمونه تا زمانی که کاملا تقریبا برداشته بشه، یعنی در سال 2016 خواهد بود، نیمه دوم 2016 که شرکت‌های نفتی بین‌المللی وارد بشن. البته اگر وارد بشن و اگر تحریم‌ها برداشته بشه، یک سرمایه‌گذاری و به اصطلاح نوسازی میدان‌های نفتی ایران انجام بشه، اون وقت تولید نفت امکان داره که بالا بره.
به نوشته خبرگزاری مهر، شرکت پایانه‌های نفتی ایران هم از تکمیل تعمیرات اساسی و به روزسازی تأسیسات فراساحلی، اسکله‌ها و مخازن ذخیره‌سازی نفت در پایانه‌ها خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌نویسد به رغم عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی، در حال حاضر ظرفیت تولید نفت در دوران پس از تحریم تا سقف 3.800.000 تا 3.900.000 بشکه در روز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر و به نوشته خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد پیش بینی کرده است که بازگشت کامل ایران به بازار نفت جهانی قیمت هر بشکه نفت را حدود 10 دلار ارزان‌تر خواهد کرد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد در مورد سخنان و دستور وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران برای افزایش صادرات روزانه 500,000 بشکه نفت اضافه در کشور.
آقای خامنه‌ای، با برخورد و پرونده‌های بورسیه غیرقانونی که مخالف هستید، با رسانه‌ای شدن اختلاس‌های چند هزار میلیاردی هم که مخالفید، با برخورد با نماینده‌های رشوه‌گیر دزدان که مخالفید، اجازه هم نمیدید که از نهادهای زیر نظر شما تحقیق و تفحص بشه. میشه بفرمایید که این همه فرمان‌هایی که برای مبارزه با فساد میدید برای چیه؟ فقط برای عوام فریبی؟
پیامی داشتم برای آقای روحانی. ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون. برای حسن نیت متشکرم.
من به عنوان یه ایرانی خجالت میکشم وقتی ببینم در کشور عراق در همسایگی ایران، یک کشور جنگ زده که بخشیش هم داعش در دست گرفته، مردم اعتراض میکنن برای فساد اقتصادی و مشکلات اداری که دارن، موفق میشن که به خواسته هاشون برسن، ولی مردم ما در کشورمون با بی‌تفاوتی باعث میشن که این فسادهای اقتصادی روز به روز بیشتر بشه.
میخواستم بگم این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری با حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
منتظر نظرات شما هستیم. شما همتون میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 2048-799-599-800، این شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما سری بزنیم به بیروت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش وارد لبنان شد، وارد بیروت شده و بعد از دیدار با مقام‌های لبنان هم عازم سوریه خواهد شد. ایلیا جزیری از بیروت همراه ماست تا جزئیات رو با او دنبال کنیم. ایلیا، گفته شده که آقای ظریف در سفرش به بیروت اعلام کرده که به لبنان در برخی از مسائل به خصوص مسائل سیاسی کمک میکنه. چه جزئیاتی داری در این زمینه؟
درست آزاده، آقای ظریف در بیروت با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرده تا روابط دو جانبه تهران و بیروت محور صحبت‌ها بوده و همچنین مسئله مبارزه با تروریسم، اینطور که منابع محلی و خبرگزاری‌های لبنانی اعلام کردند. مسئله دیگه که مطرح شده در این دیدار مسئله ریاست جمهوری در لبنان هست. همینطور که می‌دونیم لبنان نزدیک به یک سال هست رئیس جمهور نداره به خاطر اختلاف میان گروه‌های لبنانی و فراکسیون‌های حاضر در لبنان که بخشی از اونها متحد جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای ظریف اعلام آمادگی کرده که اگر از ایران خواسته بشه که کمک کنه برای در مسئله انتخاب رئیس جمهور، حتما این اقدام رو خواهد کرد. در حس آقای ظریف با بعضی از مسئولان لبنانی که هنوز اسمشون اعلام نشده دیدار کنه و همچنین مسئولان گروه های فلسطینی و لبنانی که در بیروت حضور دارن.
از لبنان بریم به ترکیه. خبرهای مربوط به ترکیه در یک دو روز گذشته دوباره به شدت پررنگ شده، از جمله اینکه دولت ترکیه گفته برای برقراری صلح و امنیت در منطقه با آمریکا به توافقی رسیده. درسته؟
درسته. آقای فریدون سریع‌اوغلو مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه این خبر رو رسما اعلام کرد، با اینکه در روزهای گذشته این خبرها در رسانه‌ها منتشر شده بود. آقای اوغلو گفته که این مناطق، منطقه امنی که قرار هست برپا بشه، از اون نیروهای ارتش آزاد سوریه حمایت خواهند کرد و نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای اجازه خواهند داشت که به مواضع گروه خلافت اسلامی همون داعش و همچنین به تندروهای کرد حمله کنند. پیش از اون گروه النصره، شاخه القاعده در سوریه، اعلام کرده بود که از بعضی از مناطق در شمال سوریه بیرون خواهد رفت به خاطر سیاست‌هایی که دولت سوریه گرفته، البته از این سیاست‌ها انتقاد کرد.
پیشروی گروه خلافت اسلامی در مرز ترکیه در چه شرایطی هست؟ همچنان ادامه داره؟
ادامه داره. از شب گذشته شبه نظامیان داعش حمله کردن به شهر ماره، شهری در 20 کیلومتری مرز ترکیه. هنوز موفق نشدن این شهر رو تصرف کنن، اما یک روستای مهم به نام روستای امهوش رو که در دست مخالفان حکومت سوریه بود تونسته تصرف کنه. داعش خودش رو به مرز ترکیه نزدیکتر کرده. اگر ماره رو بگیره، یعنی دوباره تونسته به مرزهای ترکیه برسه، به یکی از گذرگاه‌های مهم مرزیان ترکیه و سوریه. من و بر مخالفان درگیری‌های ماره رو درگیری‌های بسیار سخت و خونین توصیف کردن. تا الان ده‌ها تن از مخالفان حکومت سوریه در درگیری با گروه خلافت اسلامی کشته شدند.
خیلی متشکرم. ایلیا جزائری از بیروت همراه ما بود، از مسائل مرتبط با منطقه شنیدید، از جمله سفر وزیر امور خارجه ایران به بیروت. جزئیات رو میتونید در بخش آینده باز هم از رادیو فردا دنبال کنید، در سایت ما هم میتونید در این زمینه بخونید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سری بزنیم به عراق. پارلمان این کشور با اکثریت آرا روز سه‌شنبه به بسته اصلاحات حیدر علی‌آبادی نخست وزیر این کشور برای مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های دولتی رأی مثبت داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که 297 نماینده از 328 نماینده پارلمان به این طرح رأی مثبت دادند. آقای علی‌آبادی این طرح را در پی افزایش اعتراض‌ها و تظاهرات مردم در بعضی از شهرهای عراق به فساد اقتصادی در این کشور پیشنهاد کرد. از بهروز کارونی بشنویم.
رأی مثبت نمایندگان پارلمان عراق به طرح نخست وزیر این کشور از سوی خبرگزاری رویترز به عنوان بزرگترین خانه تکانی در سیستم سیاسی عراق از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی تا کنون نام برده شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، طرح حیدر علی‌آبادی برای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات تنها 30 دقیقه پس از قرائت آن در پارلمان و بدون هیچ بحثی تصویب شد. به نوشته رویترز، آقای علی‌آبادی که حدود یک سال است که سمت نخست وزیری عراق را بر عهده دارد، به دنبال آن بود که سیستم مبتنی بر پست‌های دولتی وابسته به جریان‌های قومی و فرقه‌ای را به سیستم دیگری تغییر دهد. نخست وزیر عراق میگوید که سیستم کنونی این کشور به فساد، بیکفایتی و باج‌خواهی سیاسی دامن زده و عراق را به کشوری بدون دولت تبدیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی پس از رأی مثبت پارلمان عراق به مردم این کشور تبریک گفت و اعلام کرد که به قیمت جانش مسیر اصلاحات را ادامه خواهد داد. در همین ارتباط خبرگزاری فرانسه این پرسش را مطرح کرد که طرح نخست وزیر عراق برای اصلاحات در این کشور چگونه به اجرا در خواهد آمد و آیا سیاستمداران عراقی با آن همراهی خواهند کرد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه، با اشاره به آنچه که فساد گسترده اقتصادی در میان سیاستمداران عراقی مینامد، میگوید
این طرح برای اینکه با فساد مبارزه کنه خیلی مشکل داره و احتمالاً اونهایی که منافعی هم دارن آفشاری خواهند کرد که کاملا اجرا نشه. منتها آقای حیدر عبادی تونست یک فضای جمعی رو به نفع خودش مورد بهره برداری قرار بده و بنابراین یک موفقیتی برای آقای حیدر عبادیه، اما اینکه اجرا بشه من بعید میدونم که این بتونه به خصوص با اون اهداف مبارزه با فسادش برسه.
به نوشته خبرگزاری رویترز، قدرت نخست وزیر عراق با تحریک به تصویب پارلمان این کشور رسید، افزایش می‌یابد و او از این پس امکان اخراج فرمانداران و استانداران و نیز مقام‌های منطقه‌ای را خواهد داشت. در این میان چند پست بالای دولتی از جمله 3 پست معاونت ریاست جمهوری و 3 پست معاونت نخست وزیری با طرح نخست وزیر عراق حذف خواهند شد. این پست‌ها بین شیعیان، سنی‌ها و کردها تقسیم شده بودند. از آقای هاشمیان می‌پرسم واکنش احتمالی سنی‌ها و کردها به این تغییرات چگونه خواهد بود؟
سنی‌ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. اونهایی که در دولت هستن و در پارلمان هستن و همکاری میکنن با دولت، این فرایند را قبول کردن و در واقع از اون حمایت کردن، چه در پارلمان چه در دولت. اما اون گروه هایی که خارج از دولت هستن و به طور کلی فرایند سیاسی را قبول نمیکنن، یک نوع دیکتاتوری جدید از سوی شیعیان و حتی بحث‌های در مورد شگیری یک ولایت فقیه جدید از سوی سیستانی در عراق تحلیل کردن و بنابراین رو این مسئله متمرکز شدن. در مورد کردها، با توجه به اینکه یک معاون نخست وزیر کرد هست، آقای نوری‌شاوی، ولی تا حالا هیچ واکنشی از خودشون نشون ندادن و این نشون میده که زیاد نمیخوان درگیر این موضوع حساس عمومی بشن، چون که افکار عمومی در عراق بر ضد فساده و بر ضد اونچه که در دولت و مسائل اقتصادی میگذاره هستش و بنابراین کردها زیاد نمیخوان خودشون رو درگیر این قضیه بکنن، بخصوص اینکه زیاد از لحاظ قانونی هم زیاد بهشون مربوط نمیشه. این تظاهرات در استانهای جنوبی داره صورت میگیره، در میان شیعیان داره صورت میگیره، از اون سو هم که تظاهرات سنی ها را ما داشتیم.
در این میان آیت الله علی سیستانی با نفوذ در این مرجع تقلید شیعه در عراق از طرح اصلاحات در این کشور حمایت کرده است. او از حیدر علی بادی خواسته بود با مشت آهنین علیه فساد مبارزه کند. به نوشته خبرگزاری رویترز، حمایت آیت الله سیستانی از طرح نخست وزیر عراق باعث می شود که رقبایش در میان شیعیان به سختی بتوانند با او به مخالفت برخیزند.
در برای آخرین تحولات مربوط به عراق شنیدید، بهروز کارونی گزارش می داد. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، قبل از اینکه بریم سراغ بخش خبری بعدی و بعد هم صدای شما رو بشنوید، سعی بزنیم به خبرهای ورزشی همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات تیراندازی جام جهانی، دو بانوی تیرانداز ایران به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند، ولی 3 تن از مردان تیرانداز ایران حذف شدند. رقابت‌های تیراندازی جام جهانی در جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه شاهد موفقیت دو بانوی ایرانی بود. الهه احمدی در رشته تفنگ بادی 10 متر به مقام قهرمانی رسید و علاوه بر آن جواز ورود به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را نیز کسب کرد. الهه احمدی در پایان مسابقه در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفت:
این آخرین مسابقه ورلد کاپی بود که برگزار می‌شد و خدا رو شکر تونستم هم مدال طلا رو کسب کنم هم سهمیه المپیک.
در همین رشته، یعنی تفنگ بادی 10 متر، نجمه خدمتی نیز برنده مدال نقره شد و به المپیک 2016 نیز راه یافت. مهلقا جام بزرگ در ردیف 8 قرار گرفت. اما در بخش مردان در جام جهانی تیراندازی در رشته تفنگ 50 متر درازکش، 3 نماینده ایران، حسین باقری، مهدی جعفری پویا و محمد حسین کریمی، در رده های بین 35 تا 39 قرار گرفتند. در برزیل، محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، در 4 وزن نخست 2 کشتیگیر ایران فینالیست و 2 نفر حذف شدند. رضا خدری در 50 کیلو پس از استراحت در دور اول با پیروزی بر حریفان ترک، اوکراین و قزاقستان به فینال رسید تا برای طلا با فرنگیکار گرجستان روبرو گردد. بر 96 کیلوگرم امیر حسینی هم پس از استراحت در دور اول با 3 پیروزی مقابل فرنگیکاران استونی، آذربایجان و روسیه فینالیست شد تا در فینال با کشتیگیر گرجستان سرشاخ شود. اما کشتیگیران اوزان 60 و 74 کیلوگرم ایران، عرفان سعادتی و مهدی ابراهیمی، با شکست از حریفان از دور رقابت‌ها خارج شدند. مسابقات ورزشی ارامنه کشورهای مختلف در ایروان، پایتخت ارمنستان، همچنان ادامه دارد و در دنباله آن تیم بسکتبال گیلان که به عنوان نماینده ارامنه ایران در این مسابقات شرکت کرده است، در مقابل نماینده لبنان با نتیجه 70-50 به پیروزی رسید. به گزارش شبکه 3 و به گفته جواد رحمتی پور، سرمربی تیم گیلان، بازی‌های تیم‌ها در این مسابقات به هم نزدیک است.
به نظر من مسابقات خیلی خوبه و همه بازی‌ها هم همینطور که می‌بینید سخت و نزدیک هستش و تیمایی که ضعیف‌تر بودن به هر حال تو مراحل قبلی حذف شدن، ولی الان تیمایی که تو این مرحله هستن خیلی خوبن.
12 تیم در مسابقات بسکتبال شرکت دارند و در والیبال نیز تیم تهران با نماینده ارمنستان روبرو شده و 3-0 به پیروزی رسید. و در اروپا مسابقه سالیانه سوپرکاپ فوتبال ساعتی پیش میان دو تیم اسپانیایی بارسلون و سویا در تفلیس پایتخت گرجستان آغاز شده است که همکنون ادامه دارد. بارسلون صاحب جام قهرمانی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا است و سویا فاتح لیگ اروپا شده است.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید تا 15 دقیقه باقی مانده از این برنامه زنده. بریم سراغ مینا بهارمند، خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار بمونید تا صدای شما صدای فردا پخش بشه.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه وارد بیروت شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف پس از دیدار با مقام های لبنان و گروه های فلسطینی عازم سوریه می شود و بعد از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است آقای ظریف درباره موضوع های مختلف دو جانبه و تحولات منطقه‌ای، تروریسم و افرادگرایی و طرح جدید ایران برای کمک به رفع مشکل سوریه و توافق اخیر هسته‌ای رایزنی می‌کند. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیح اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامی در وزارت خارجه ایران میگوید علت به تعویق افتادن دیدار آقای ظریف از ترکیه عدم انطباق برنامه‌ها در این محدوده زمانی بوده و سفر او به ترکیه همچنان در اولین فرصت انجام خواهد شد. ایران و ترکیه در مورد سوریه و سرنوشت بشار اسد اختلاف نظر دارند. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. عادل الجوبر پس از این دیدار به خبرگزاری ها گفت موضع عربستان در ارتباط با بحران سوریه تغییری نکرده و افزود که از نظر عربستان بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و عربستان در هیچ ائتلافی بر ضد داعش که بشار اسد هم در آن باشد شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری‌ها گفته است که دو طرف بر سر اقدامات عملی برای فراهم کردن شرایط از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت سوریه و همه مخالفان به توافق رسیدند. کمیسیون حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح جریمه بدحجابی زنان در ادارات و خودروها را در دست بررسی دارد و تاکنون 2 ماده از 13 ماده آن تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی اصفهانی نایب رئیس این کمیسیون گفته است در این طرح مجازات‌هایی چون کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده برای به گفته او زنان بدحجاب در نظر گرفته شده. او افزوده که رؤسای ادارات و نهادهای دولتی مسئول اجرای این قانون خواهند بود و در صورت بروز تخلف و رسیدگی نکردن به آن جریمه خواهند شد. در این طرح همچنین رانندگان خودروها مسئول اعمالی خواهند بود که در رو خودروی آنها رو خواهد داد و در صورت آنچه کشف حجاب خوانده شده رانندگان جریمه می شوند. وزیر دارایی یونان گفته است که دولت این کشور با شرایط کلی بسته کمک‌های مالی وام‌دهندگان بین‌المللی موافقت کرده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید برطرف شود. یوکلید ساکالوتوس میگوید این توافق کمک مالی به مبلغ 93 میلیارد دلار را برای 3 سال آینده تضمین میکند. اتحادیه اروپا نیز در این باره گفته است که توافقی فنی و نه سیاسی در این زمینه به دست آمده. دولت یونان امیدوار است تا پیش از جلسه وزیران دارایی حوزه مالی یورو که 3 روز دیگر برگزار میشود بتواند به توافقی برسد که در پارلمان یونان هم به تصویب برسد. شرکت عظیم اینترنتی گوگل در اقدام ناگهانی اعلام کرده که قرار است شرکت بزرگتر به نام آلفابت تأسیس شود که گوگل نیز زیر مجموعه آن خواهد بود. در این تغییرات تازه موتور جستجو، اپلیکیشن‌ها، یوتیوب و سیستم اندروید تغییر نام نخواهند یافت. اما برخی دیگر از خدمات گوگل مانند بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و تحقیقات یا خانه هوشمند تحت نام آلفابت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لری پیج از مؤسسان گوگل میگوید که ساختار تازه موجب شفافیت و مسئولیت پذیری مالی بیشتری می شود و به شرکت های آلفابت اجازه می دهد که با استقلال بیشتری کار کنم. و 2 مقام قضایی ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ارمنستان گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام قضایی پس از آنکه دادستان استانبول حکم بازداشت آنها را روز دوشنبه صادر کرد از طریق گرجستان به ارمنستان فرار کردند.
متشکرم امینه بهارم است. خبرها رو شنیدید. آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا و تا 25 دقیقه آینده شما میتونید باز هم اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه و در انتهای مجله نیمه شب همراه بشید با آزاده توکلی و بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران برای اجرای حکم 10 سال حبس یک شنبه 18 مرداد ماه به زندان اوین تهران رفته است. مهدی هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از ایران خارج شد و مهر ماه 1391 بعد از حدود 3 سال به ایران بازگشت. او پس از ورود به ایران با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد و پس از 3 ماه بازداشت او با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اما در دادگاه تجدید نظر آقای هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. در این رابطه پیام‌های تلفنی هم به دستمون رسیده که به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
فرزندان ایران خیلی زندانی هستن به خاطر نجات کشورشون، به خاطر حقوقشون، به خاطر حق شهروندیشون. مهدی هاشمی چیکار کرده؟ جز غارت و چپاول و نابودی مملکت حقش زندانه. زندان که هیچ، اعدام هم کمیشون.
آقای هاشمی رفسنجانی، آیا روزی که این بلا را به نام رهبر ساخته و پرداخته کردی فکر روز وداع با محکومان را می کردی؟ همه آقازاده ها در چپاول اموال ملت مسابقه گذاشتند. فقط فرق در اینجاست که پدرانشان تعظیم و تکریم به رهبر ساختگی تو می کنند و از چراغ سبز او رد می شوند. تو هم به این رهبر ساخته خود تعظیم و کرنش کن تا خود و خانوادت رها شوی.
سخن بنده با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی هست که شما که با این پیشینه سیاسی و با این نقش مهمی که در انقلاب داشتید و در ایران داشتید چهار پهلو حرف میزنید و رک پوسکنده منظور خودتون رو نمیگید، چه انتظاری دارید از دیگرون که بتونن صحبت خودشون رو بکنن؟ چه انتظاری دارید که اپوزیسیون بتونه حرف خودش رو بزنه؟ شما چرا رک پوسکنده حرف مردم رو نمیزنید؟ از چی میترسید؟ اگر شما میترسید خب تکلیف بقیه مردم عادی کوچیک کوچه بازار روشنه دیگه.
با هم صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. علی از بندر عباس در اسمسش نوشته کار خدا رو نگاه کن. یک روز همین آدم ها مردم رو به زندان مینداختند و حالا خودشون رو به زندان میندازند. و سینا در ایمیلش پرسیده که چطور میشه با برنامه دریچه تماس گرفت. برنامه دریچه یکی از مجله‌های هفتگی ماست که به بازخوانی رویدادهای هفتگی حوزه حقوق بشر در ایران میپردازه که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کننده و مجری این برنامه است و نگاهی داره به آخرین خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی، صدور و اجرای احکام اعدام و قصاص و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی. و با این برنامه از طریق آدرس ایمیل dariche@radiofarda.com میتونید در تماس باشید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در داخل ایران و خارج از ایران در هر گوشه و کناری که هستند. همانند هفته های گذشته خبرها و گزارش های مربوط به توافق هسته‌ای جز پربیننده ترین خبرها و گزارش رادیو فردا بود. در کنار خبرهای هسته‌ای می توانیم از خبر به زندان رفتن مهدی هاشمی نام ببریم که جز پربیننده ترین ها شد. از جمله گزارش هایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده و جنبه های مختلف جامعه ایران رو بررسی میکنه، میتونیم از دوران نچندان خوش طلا نام ببریم که فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به طور مفصل در مورد اینکه چرا طلا ارزش خودش رو در اقتصاد دنیا در حال حاضر از دست داده پرداخته. میتونیم از گزارش شاهین بشیری در مورد اینکه با خوشسالی چه میتوان کرد اسم ببریم و همینطور از برنامه صدای دیگر رویا کریمی مجد که در مورد نامه نوشتن زنان ملی مذهبی در ایران به قوه قضاییه و ابراز نگرانی اینا از وضعیت جسمانی نرگس محمدی که در زندان به سر میبره اسم ببریم. از پربیننده ترین عکس ها هم بمباران اتمی هیروشیما که 70 سالگردش بود و همینطور عکسایی مربوط به روز جهانی گربه ها. البته گربه ها روزهای جهانی متفاوتی در کشورهای مختلف دارند و این دفعه هم در برخی از کشورهای اروپایی روز جهانی گربه ها بود که مطالب متعددی در مورد اونا در نشریات مختلف از جمله لوموند و تلگراف و غیره منتشر شد. کاربران زیادی برای ما ایمیل فرستاده بودند که بیشتر و بیشتر ایران در رسانه‌های جهان رو بازتاب بدیم و ما هم به طور مرتب این کار رو انجام میدیم و این عمل رو بیشتر کردیم و اگر به سایت رادیو فردا در روزهای گذشته مراجعه کنید میبینید که هر روز تقریبا رسانه‌های مختلف بین المللی رو بررسی کردیم و قسمت‌هایی رو که مربوط به ایرانه گلچین کردیم و منتشر کردیم.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
و جا داره در پایان این برنامه از تک تک شما مخاطبان گرامی تشکر کنم که ما رو با عکس‌ها و فیلم‌های خودتون همراهی می‌کنید. باز هم منتظر عکس‌ها و فیلم‌های شما عزیزان هستیم. در هر کجای ایران که زندگی می‌کنید، از تهران گرفته تا سمنان و یزد و خراسان و خوزستان و کرمانشاه، خلاصه هر کجای ایران، برای ما از شهر و یا روستا و محل زندگیتون عکس بفرستید. و در صورت تمایل شما این عکس ها در وبسایت، فیسبوک و صفحه اینستاگرام ما با نام خود شما منتشر خواهد شد. پس منتظر عکس ها و فیلم های بیشتری از شما عزیزان هستیم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.